بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صفحه 77، تمثل و تجسم برزخی عقاید و افکار. عقاید و افکار اساسی و ریشه‌دار انسان نیست در عالم برزخ. سلام علیکم. با صور مثالی و برزخی مختلف و متناسب متمثل می شود. چه عقاید حقه و افکار صحیح و چه عقاید باطله و افکار ناصحیح. روی این کلمه اساسی و ریشه دار تاکید داره مصر، توجه بفرمایید. قبلا هم در جلد یک در مورد ریشه دار بودن، یعنی تمثل چیزهایی که کلا، نه فقط عقاید و افکار، چیزهایی که کلا در انسان ریشه دار هست و به صورت اساسی در آمده، یعنی جزء چی شده؟ جزء شاکله شده. اینها هستش که تعیین کننده است، چون عرض کردیم کلون یعمل و علا شاکلته. چون کلون یعمل و علا شاکلته، در واقع مولد و موتور حرکت عوامل اصلی و اساسی هستن که باعث عمل میشن و چیزهای دیگر رو میسازن. هر عقیده ای و هر فکری که در زندگی دنیوی در درون انسان و در روح او وجود داشته باشد، وجود داشته و یک عقیده و فکر ثابت و ریشه‌دار بوده، به نحوی که جزئی از عالم درونی وی محسوب گشته و هدایت کننده اعمال و حرکات او می باشد، چه حق باشد و چه باطل، چه صحیح باشد و چه ناصحیح بعد از مرگ و در عالم برزخ که هنگام ظهور و صورت پیدا کردن عالم درونی و خصوصیات درونی است، به ظهور میرسد و صورت پیدا میکند، آن هم صورت متناسب به خود. پس اون چی که منشأ اثر هست در ما، فکرهایی که ما رو به اعمال وادار میکنه، چه اعمال بد و چه اعمال خوب وادار میکنه، اونها هستن که ثابت شدن و متمثل خواهند شد. احکام و سنن خاص برزخی برای هر عقیده و هر فکری صورت مخصوصی میبخشد و هر عقیده و هر فکری را به صورت خاصی در میآورد. این یه سطح خیلی مهمی هستش. در بحث نسبت یادتون هستش مطلب رو عرض کردم دیگه، یعنی ما یک شرایط زیستی ثابت داریم، ما خودمون رو باید با اون شرایط زیستی ثابت چیکار کنیم؟ تطبیق بدیم، مهیا بکنیم، همسنخ بشیم با اون شرایط زیستی. وقتی ما وارد اونجا میشیم، اون چه که روی ما عمل میکنه و برش میده به ما و تعیین سرنوشت میکنه برای ما، ارزیابی میکنه به ما و ما رو به یک جریان برزخی اعم از خوب یا بد میسپاره، شرایط زیستی ثابت اونجاست. یعنی اونها هستن که روی عقاید، افکار، اعمال و اخلاق ما و عادات ما کار میکنن و تعیین میکنن. مثل یه دستگاه ثابتی هستش که ارزیابی میکنه و نمره میده. نرد بفرمایید، نمره میده. در تولد کودک یادتون هستش ما یک شرایط زیستی ثابتی داریم در طبیعت، که اون شرایط زیستی ثابت هستش که تولدها رو به چند قسمت تقسیم میکنه؟ به 5 قسمت. این دیگه دست ما نیست، بسته به این هستش که ما چطور خودمون رو با اونجا، دست ما نیست، یعنی منظور در مورد بچه هستش. بچه هر جور متولد شده باشه شده، ولی وقتی به دنیا میاد تعیین کننده چیه؟ شرایط زیستی ثابت خارج از رحم هستش. او تعیین میکنه که تولد سالم است، سالم نیست، قوی است، ضعیف است، ناقص است. او تعیین میکنه اون شرایط. یعنی بچه کار خودشو داره میکنه توی رحم، سیر خودشو طی میکنه، هر چی که میخواد باشه، هر چی که میخواد باشه. اما هر سیری که بکنه، هر جوری که سیر بکنه و متولد بشه، بالاخره شرایط زیستی ثابت دنیا چیکار میکنه؟ او رو ارزیابی خواهد کرد و او رو در یکی از این 5 طبقه تقسیم میکنه. وقت هر طبقه هم چی داره؟ مراتب بسیاری داره. به تعداد آدم ها ما مراتب داریم در مورد هر یکی از این گروه های 5 گانه. هر گروهی مراتب بیشماری داره به تعداد آدم ها. خب به تعداد تولد هایی که میشه. از این طرف آزاد هست، هر جوری که سیر تو رحم میخواد انجام بشه انجام بشه. اون طرف که میاد حتی متولد که میشه، میره تو یکی از این 5 گروه و در یکی از مراتب این 5 گروه قرار میگیره. وضعیت ما به اون طرف هم همینطور هستش. ما داریم سیرمون انجام میدیم، ارتباط هایی توی که داریم، زندگی که داریم میکنیم، رفت آمدها، برو بیاها، عقاید، افکار، اخلاق، عادات، اعمال داریم انجام میدیم، به اختیار هم داریم انجام میدیم. بعد از که متولد شدیم به اون سمت، اون شرایط زیستی که اینجا به نویسنده محترم حفظه الله تعالی از شرایط زیستی چجوری تعبیر میکنن؟ احکام و سنن خاص. میفهمند احکام و سنن خاص برزخی برای هر عقیده و هر فکری صورت مخصوصی میبخشد و هر عقیده و هر فکری را به صورت خاصی در میآورد. ما که مولد شدیم، اون احکام خاص و سنن خاص میان تمام اخلاق، افکار، عادات، خلقیات و اعمال ما رو صورت خاص بهش میدن. صورت خاص بهش میدن یعنی چی؟ یعنی تعیین میکنن که این کی هست، چی هست، چی کار هست، کجا و قرار میگیره، مرتبهش چی هست و چه سرنوشتی خواهد داشت و چه آیندهی خواهد داشت. و نه تنها به خود آن صورت مخصوص میبخشد، بلکه به روابط آن با عقاید و افکار دیگر و به روابط آن با اخلاق و اوصاف نیز به روابط آن با اعمال هم صورت های مخصوص میبخشد که در بحث ارتباطات قبلا توضیح دادیم. یعنی شخص شاکله یه مجموعه هست از اعمال، اخلاق، افکار، عقاید و عادات. این میشه شاکله. وقتی این شد، کلون یه عمل و علا شاکلته. یه عمل و علا شاکلته یعنی افراد بر اساس همه این چیزهایی که دارند میگیریم دیگه. ما از جاهای مختلف اینها رو میگیریم به صورت قوی، ضعیف، خوب و بد. نهایتا در درون ما چی میشه؟ به یه تعادلی میرسه و یه شخصیت ثابت رو برای ما میسازه. شخصیت ثابت منظورم این هستش که شخصیتی که عمل میکنه و علا شاکلته ای عمل میکنه و بی ارتباط هم نیستش. یعنی کسی هستی از عملش با افکارش بی ارتباط نیست. فکرش عمل میسازه، خود عملش چی میسازه؟ مجددا فکر میسازه، فکر میسازه. اخلاقش عمل میذارد ازش، از اخلاقش عمل ایجاد میشه. اینا با هم دیگه ارتباط دارن و اینها هستش که در عالم و احکام و سنن خاص و معنادار برزخ هر کدوم براش خداوند شکل خاص و صورت خاص و قانون خاصی رو قرار داده و اونجا معنا پیدا میکنه. شما اگر در همین زندگی دنیوی به بررسی عالم درون خیش بپردازید، خواهید دید عقاید و افکار درونی شما با یکدیگر و با اخلاق و اوصاف شما و نیز با اعمال و حرکات شما در ارتباط هستند و هر عقیده و هر فکری از طرفی با عقاید و افکار دیگر شما ارتباط دارد و از طرفی با تک تک اخلاق و اوصاف شما در ارتباط است و از طرف دیگر با تک تک اعمال شما مرتبط است و خواهید دید این ارتباط یا رابطه در هر موردی نحوه خاصی دارد. باز خواهید دید که هم خود هر عقیده و هر فکری یک واقعیت عینی است. اینا توجهش بفرمایید، میخواد خط زیرش بکشید تأکید بکنید که هر عقیده و هر فکری یک واقعیت عینیست در درون شما. این هستش ما مثلا آزادی عقیده رو جایز در اسلام، آزادی عقیده وجود نداره. بعضیا آزادی فکر رو با آزادی عقیده اشتباه گرفتن. ما در اسلام آزادی فکر داریم که شخص فکر بکنه. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی میشنون همه اقوال رو بعد انتخاب میکنن، یعنی فکر میکنن و انتخاب میکنن. این که ما فکر بکنیم در آراء مختلف و عقاید مختلف خبی نداره. اما این که عقیده خاصی بخوایم داشته باشیم، نه، هر عقیده رو اسلام نمیپذیره. پس این همه بحث امر به معروف، نهی از منکر، موعظه، استفاده از برهان، جادل هم بالتی هی احسن، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن، دیگه ارسام خدمتون که بحث شمشیر، جهاد، همه اینها یعنی که ما تحمل هر فکر و عقیده رو، هر عقیده رو، فکرم که میگه من عقیده اینجا، هر عقیده رو نداریم. یعنی هر عقیده برازنده انسان نیست، هر عقیده برازنده انسان نیستش. چیزی که الان به صلاح در دنیا به حد وحشتناکی مد شده و جا افتاده حتی در طبقه مسلمان، مسلمانی که از اسلام خودشون آگاهی زیادی ندارن، این است که آقا ما آزادیم هر عقیده داشته باشیم. شما به عقاید من، به جذبه جوان مسلمانی از یه خانواده متدین گفتم که این چه لباسی شما پوشیده آخه، این چه موهایی هست درست کردی برای خودت، این چرا طلا رو استفاده میکنی، انگشتر طلا، گردن بند طلا. گفت آقا شما چرا احترام نمیذارید به عقاید افراد؟ گفتم برای که این عقیده اصلا قابل احترام نیست. این عقیده چه عقیده شما دارید؟ عقیده مبنا میخواد، سازگاری با فطرت میخواد، سازگاری با مصلحت انسان میخواد، سازگاری با سعادت انسان میخواد. آقا هر عقیده که مد شده تا میگی آقا بخوای حرف بزنی، می آقا هر کسی عقیده احترام بذارید به عقاید من، شما میخواید عقایدتون به دیگران تحمیل بکنید، یعنی زود میان تو اون کلماتی که به قول حضرت امام سلام الله علیه فرمود واژه ها معنی خودش رو از دست داده در زمان ما، مثل حقوق بشر، مثل آزادی، مثل حسیس، یعنی درست همون نقشه که شیطان ریخته و پیروانش الان در کشور غربی، در آمریکا و تابعینش دارن اجرا میکنن. کلمات خوب مقدس رو مثل آزادی، مثل حقوق بشر، مثل عدالت، مثل دموکراسی، مثل چی و چی و چی. حالا دموکراسی که میگم یعنی به معنای خوبی که خودشون ازش تعبیر میکنن، و الا حالا خیلی هم مثل همه اینا دارن ازش استفاده میکنن، اما همش در اهداف پلید ازش استفاده میکنن. همه اون چی که شیطان به اذناب خودش تلقین کرده و یاد داده، میبینه که در شیطونک ها هم وجود داره، در افرادی که میخوان طریق هدایت ندارن وجود داره، و سریع خیلی تند شما رو متهم میکنن به این که شما میخواد عقایدتون به دیگر تحمیل بکنید، شما تحمل عقیده دیگران ندارید، شما آدمایی هستید که اهل تضارب آرا نیستید، باید تضارب آرا بشه، باید بشینیم حرف بزنیم ببینیم که بالاخره آقا حرف بزنیم یعنی چه. اسلام که اینقدر بیچار و بدبخت نشده که الان با عقل چهار تا مثل ما بیاد بشینیم فکر کنیم که آقا حالا بالاخره اینی که اسلام گفته که نباید باشه در جامعه یا در فرد بهتر هستش، یا اینی که الان ما به این نتیجه میرسیم که باشه. آقا خداوند فرموده، وحی فرموده این چیزا خوب نیست در یک جامعه، در افراد برازنده نیست و خوب نیستش. چه تضارب آرایی ما داریم بکنیم با دیگران سر این مسئله؟ معامله میخوایم بکنیم سر عقاید خودمون، سر ارزش‌های خودمون؟ این در سطح کلان کشوری خودمون که الان بعضی وقتا مد شده و دارن روزنامه‌ها و بعضی از روزنامه‌های تخصصی و افراد متدین ناآگاه و گول خورده و فریب خورده حتی در مقامات بالا وجود داره و مد شده، این در اون حد. پایینش هم اینو یه بچه مثلا مسلمان بی سواد یعنی سواد دینی نداره اصلا، هیچ چیز از دینش نفهمیده، هیچ تعمیقی در دین نداره، اونم همین حرفو میزنه که آقا مثلا میگه این خوب نیست، میگه حالا ما باید چقدر جالبه، میگه که باید بشیم راجع به این قضیه صحبت بکنیم. من حرف دارم راجع به مثلا انگشتر طلا و گردنبند طلا و نمیدونم موهای اینجوری و مدل اینجوری، من حرف دارم. اینم میخواد بشه بشیم تصویر رو آرا باشو کنیم و بشیم حرف بزنیم باشو. البته خب حرف خوب است، باید زده به تبلیغ باید درست انجام بشه، مبلغین، معلما، اساتید، مربی باید بگن اینا رو خوب جا بندازن برای جوان و مردمی که صرفا نمیپذیرن که حالا چون خدا داره میگه. اگه اول بشه انداختی هر چی خدا گفت خوبه، خب حالا بعدا بهش میتونی بگی چون خدا گفته گوش کن. اما تا این قضیه جا نیفتاده که هر چی خدا بگه خوبه، باید بهش مثلا دو تا چهار تا بهش بگی که آقا مثلا بله مثلا به این دلیل خوب نیستش. من در این سفری که داشتیم به سوئیس توی نمایشگاه یه خانم اومده بود، چند تا اومده بودن، خیلی من نومن میکردن. آخر گفتم چیکار دارید؟ گفتن که میخوام راجع به حجاب با شما سوال بکنیم. این حجاب چیه؟ از چه فایده داره ایران؟ حالا بعد که من دیدم آمادگی دارن، گفتم که الان میپذیرید؟ من حال حوصله شنیدن دارید؟ گفتن بله میشنویم. اصلا راجع به حجابم با اینا بحثی نداشتن. گفتم که حجاب یه حکم خداست. شما حالا اون مراحلی که حالا شما در دروس راهشناسی اینها هم طی کردید، مسائل دوره ها رو، بحث ما رو این بود که آقا خدا، این که خدا گفته، بالاخره خدا کی ها که بر ما تعیین تکلیف کرده؟ آقا این تعیین تکلیفی که خدا کرده به ما گفته بکنید، کم کسی یه نیست، خداست دیگه، خالق ماست. این ما گفته این کارو بکنید، مثلا حجاب داشته باشید، مثلا چه بکنید چه بکنید، این ما باید چجوری ارزیابی کنیم ازش به نظر شما؟ حالا راههایی که باید داشته باشیم و توضیحاتی که باید بدیم، اینا رو من همه رو دادم براشون. آخرش خیلی خوب پذیرفت، خیلی خوب گفت، من کاملا برام مفهوم شد الان یعنی چی. گفتم حالا اگه حوصله داری راجع خود فلسفه حجاب بشینم برات بگم. گفت نه، من همین مقدارش گفتید خوب یاد فهمیدم که مسئله چقدر است، باید برم روی این مسئله کلی فکر کنم. گفتم روی این بشین فتوا کن، کتاب بشدم راهنمایی کردم. ما این باید جا بندازیم برای مردم که حرف خدا، بالاخره خدا گفته، باید گوش بکنیم نه باید گوش بکنیم. این هنوز مثل این که جا نیفتاده برای خیلی ها، قطعا جا نیفتاده برای خیلی ها. حالا بعدم راجع به خود احکام هم خوب حکم بشم، جایگاه خاصی داره، فلسفه خاصی داره، حکمت و اثر خاصی داره، باید بحث بشه. به هر حال ما هر عقیده خوب نیست بگیم آقا آزادی عقیده است. آزادی عقیده یعنی چه؟ حالا جدای از اثرات اجتماعی هر عقیده، باید بررسی که این اثر عقیده اثر اجتماعی داره، مفاسد داره، تبعات سو داره. ما به هزار یه دلیل نمیتونیم این عقاده بپذیریم، به هزار یه دلیل. آقا این بسلا، یا بسلا دکتر خانومی با یه وضع حجاب ناجور و مبتذل و مستحجن و تحریک کننده بگه آقا من شما چرا احترام نمیذارید به عقاید افراد؟ اون تبعات داره این عقاید که اول تو محدوده خودت نیست، تو محدوده خودت هم بود ما باز کار داشتیم باهات، باز حرف داشتیم. حالا که اصلا تو محدوده خودت هم نمونه، هی داره شیوع پیدا میکنه تو اجتماع و مثل یه بوز یری که داره همه رو مریض میکنه و از بین میبره، داره رفتار میشه. در حال ما با این مشکل روبرو هستیم، شیطان خوب تلقین میکنه و خیلی وقتا حرفاش رو از دهان مقدسی میزنه. خب در حقیقت خواهید دید هر عقیده و هر فکری با رابطه های مخصوص خود جزئی از آدم درونی شما و قسمتی از آن می باشد. این توجه بفرمایید، هر عقیده و هر فکری با رابطه های مخصوص خود، می خواهید زیرش قد بکشید بکشید، جزئی از عالم درونی شما و قسمتی از آن می باشد. این فوق العاده یک بحث بسیار طولانی داره. این بحث از طرق الله به عدد انفس، بحث خوب مثبتش، یعنی جنبه های ایجابیش رو بخوام ببینیم، بحث تخاصم اسما، بحث اختلاف امتی رحمه، بحث چه بحث چه، بحث ازربو بعذر، هم تضارب آرای که متحس حدیث داریم، ازربو بعذر رای به بعضی تولد و منه ثواب، که سید الشهدا علیه السلام فرمود. این طرف مثلا این بحثای خوب رو همین یه چند خط، یه خطی که شما زیر خط کشیدید داره، این طرف هم حرفای منفی داره. یعنی شما یه شخصیت خوب اشتباهاً دچار سراب شده، یه فکر باطل داره تو وجودش، همون یه فکر باطل میبینید که سرعت او رو میگیره، و چون شخصیت خوبی هم هست، چون انسان شخصیت خوب باشه، به خصوص مهم باشه، با منشأ اثر باشه، یه فکر اشتباهش هم میتونه به اندازه صدها فکر اشتباه دیگران که تو این موقعیت هستن چی داشته باشه؟ خطرناک باشه و اثر منفی داشته باشه. دقت بفرمایید. برای همین ما باید تک تک افکارمون رو، خوشباله کسی که با معصومین انس داره، با قرآن انس داره، دونه دونه فکراش رو هی میشینه مقایسه میکنه که آیا قرآن اینجوری فکر میکنه، من چجوری فکر میکنم. ما با تغییر بدیم دیگه، انتقاد باید بکنیم. یک کسی بگه آقا منم حرف دارم در کنار حرف قرآن، این یعنی مرض. من در کنار حرف معصومین حرف دارم، این یعنی مرض دیگه. اونا اوج هستن دیگه، معدن علم هستن، معدن حکمت هستن و معدن ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه. هر جا خیر بیاد، خیر مطلق خیر باشه، شما اصل و فرع و منبع و معدنش هستید، اول و آخر خیر هستید، همه چی دست شماست. اگه همه چی دست اون هستش، من باید تنظیم کنم خودم رو با اهل بدعت علیهم السلام، افکارم رو تنظیم بکنم. تو خیلی از موارد و مفاسدی هم که تو زندگی های ما هست، اشتباه ها، افسردگی هایی که میاد سراغمون، غم ها و غصه ها، عصبانیت ها، گناه ها و آلودگی ها، بی توفقی ها، همش مال ناخالصی های هستش تو افکارمون هستش. همه خوب هستن، همه شیعه هستن، همه دوستدار اهل بیت هستن، همه انقلابی هستن، همه متدین هستن، همه جان بر کف هستن، همه شهادت طلب هستن، اهل عبادت هستن. اما مشکلی که سر ما پیش میاد، همش بخواد نیستش که ما کامل تابع نیستیم، کامل تابع نیستیم. برای همین ما در نماز دائما اهدنا الصراط المستقیم رو میگیم که هی نزدیک بشیم به این صراط مستقیم. اون چی که ناخالصی هست مشکل داره ما درست میکنه، هر جا که ناخالص هست مشکل درست میکنه. در مورد مسئله زن، رفتار با زن و بچه، در مورد مسئله پوشش و لباس، در مورد مسئله نمیدونم رنگ لباس، در مورد مسئله معاشرت با برادران دینی، در مورد مسئله نمیدونم مخارج، مسئله اقتصادی، در مورد هزار تا چیز دیگه، ماها توی فکرامون در زندگیمون از این فکرهای غلط زیاد هست توی مسئله این چنینی. همون مقداری هم که میاد مشکل ساز میشه برای ما، همون مقداری که میاد. بعد وقتی آخه اینجوری هم نیست وقتی مشکل ساز بشه فقط مشکل برای ما درست بشه، از که وقتی موقعیت افراد موقعیت ویژه بشه، این افکار غلط خیلی منشأ مفاسد زیادی میشه. تا جایی که امام به همه متدین، شما روحانیون که دیگه روحانیون متدینن، شیعه هستن، عالم هستن، دانشمند هستن، عرض کنم که علاقمند به اسلام هستن، میخوان کار کنن، واقعا مغرض نیستن، دشمن امام زمان نیستن، ولی امام ازشون به چه تعبیری یاد میکنه؟ به مارهای خوشخط و خال، به آخوندهای احمق و بیسواد، به این تعبیر میکنه که خونه دلی که پدر پیرتون از این طایفه خورده از این طایفه نخورده. برای چی؟ برای که اینها آمدن یه جایگاه مقدس رو گرفتن، لباس مقدسی رو پوشیدن، ولی فکرشون فکرهای منطبق نیست، منطبق با اسلام نیست، فکرهای صحیحی نیست. حتی ممکنه فکر اسلامی باشه، اما فکر اسلامی منطبق با زمان نباشه. اونها نمیگه ما مثلا فکر از مارکس گرفتیم، از نمیدونم لنین گرفتیم، از نمیدونم فلسفه غرب گرفتیم، از نمیدونم چی گرفتیم، هیچ این حرفو نمیزنه. هیچ کلاس اونها هم نرفتن همچین چیزایی بخونن، کتاب اونها هم نخوندن. اونها میگن این حرفی که ما میزنیم حرف دینیه، نو حدیث داریم براش، اما هیچ فهم زمان و مکان درش نیست، فکر درستی نیست، ما یه چیز دیگه ای هستش. بعد میبینید که چه مفاسدی درست میکنه. خواستم شعاع این یه خطی که دارم عرض میکنم خدمتتون، بدونید که یه خط ساده کنارش نباید بذاریم، بگیم که بله خب مثلا هر عقیده و هر فکر با رابطه‌های مخصوص خودش این جزی از عالم درونی ما هستش. توجه بکنم که هر عقیده و هر فکر رو ما باید تک تک عقاید و افکارمون رو دائما مورد مداقه قرار بدیم، دائما که ببینیم که کجاهاش اشتباه است، کجاهاش منطبق با اصل نیست، کجاهاش منطبق با اصل نیستش. برای افراد غیر مسلمان یا تازه مسلمان این کار شاید خیلی راحت تر صورت بگیره، چون ادعایی ندارن، میگن آقا ما بلد نیستیم، نمیدونیم، ما یه عمر تو جهالت بودیم، میفهمی خب حالا اشتباهت. ولی برای که سابقه دارا خیلی زورشون میاد، خیلی از سابقه دارا به افکاری به عنوان افکار مقدس اونس گرفتن که الان وقتی برخوردن بکنن با یه چیز خلافش تحملش براشون راحت نیست، خیلی راحت نمیتونن کنار بزنن افکاری که به عنوان افکار مقدس سالها باهاش اونس گرفتن، سالها باهاش اونس گرفتن. اینو توجه بهش بفرمایید، خیلی مهم هستش. وقتی عالم درونی شما و به عبارتی درون شما با همه آنچه در آن هست تمثل می‌یابد و صورت پیدا می‌کند و ظاهر می‌گردد، هر عقیده و هر فکر با رابطه‌های خود نیز تمثل یافته و صورت پیدا نموده و ظاهر می‌شود. زیرا که جزئی از عالم درونی شما و قسمتی از آن است. یعنی اگر فکر و عقیده شد اساسی و ریشه‌ای و وارد عالم روابط بین اخلاق، آداب، اوصاف، عقاید، اعمال شد، یعنی اومد تو این چرخه وارد شد و نقش بازی کرد، نمیشه تمثل پیدا کنید در یه عالم دقیقی که روی لحظه به لحظه حرفای شما، روی هر چیزی از افکار شما حساب باز کرده و براش قانون داره، جزا داره، نمیشه نادیده گرفته بشه. به محضی که اگر چیزی شد فکر و جزء عالم درونی شد، اونجا یه نمودی خواهد داشت و تمثل پیدا خواهد کرد، نمیشه تمثل نداشته باشه. تمثل و تجسم عقاید و افکار از روایات وارده از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین استفاده می شود. روایات وارده به این حقیقت اشاره می کند که عقاید و افکار چه حق و چه باطل در قبر و برزخ برای انسان متمثل می شود. در بعضی از روایات با صراحت به تمثل مجموع عقاید و آراء حقه با صورت واحد برزخی و نیز به تمثل مجموع عقاید و آراء باطل با صورت واحد برزخی اشاره شده است. از اشارات بعضی روایات دیگر از روایات این چنین برمی آید که علاوه بر تمثل مجموع با صورت واحده هر یک از عقاید و افکار نیز با صورت مخصوصی متمثل می شود و همچنین رابطه ها و ارتباطات هر یک هم تمثل می‌یابند و همه عقاید و افکار با روابط و ارتباطاتی که دارند به صورت نعمت‌ها یا عذاب‌های برزخی در می‌آیند. تذکر این نکته لازم است که استفاده این معانی از اشارات موجود در روایات موقوف به دقت عمیق و تأمل دقیق است. بعضی روایات وارده در باب تمثل عقاید و افکار را در مباحث بعدی می‌آوریم. خب خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی قوچانی رو، تو این کتاب سیاحت غربش کتاب خوبی هستش، من توصیه میکنم به دوستانی که به اینجای بحث رسیدن اگر نخوندن بخونن و اگر خوندن و ربط این کلمات بنده رو نمیدونن چی هست با این بحث یه بار دیگه بخونن. ایشون خوب تونسته تا حدودی این مسئله ارتباطات بین عقاید، اعمال و تمثلاتشون رو بیان بکنه در این کتاب. مطالعه بفرمایید، خیلی این بحث روان خواهد شد برای شما. یه صلوات خواهد دارم. عقاید حق، تمثل برزخی مجموع عقاید با صورت زیبا یا با صورت زشت. عقاید حقه گرچه به یک نظر عقاید متعدد حقه است، ولی به نظر دیگر یکی بیش نیست. حق و حقیقت به یک اعتبار و به یک لحاظ یکی بوده و جلوات آن متعدد است. داشتن عقاید حقه، داشتن حق و رسیدن به حق و حقیقت در جلبات مختلف و متنوع است. همچنین عقاید باطله نیز به یک لحاظ عقاید متعدد باطله است و ولیکن به لحاظ دیگر باطل هم یکی است و عقاید باطله جلبات مختلف و متنوع آن می باشند. خیلی کلام دقیق و مهم و عزیز هست این چند سطحی که ایشون فرمودن. خب ما وقتی میگیم باطل تو قرآن هم اینطوری هست، در روایت هم شما اینجوری دارید، در روایت یه موقع بحث منفرد شده در مورد تک تک خطیات انسان، مشکلات انسان، در مورد گناه ها و لغزش های انسان، بعضی جاها اصلا آمده همه لغزش ها رو برگردونده به یک رذیله، همه رذایل رو برگردونده به یک رذیله. این نشوندنده این هستش که در آیات قرآن هم همینطور است، نشوندنده این هستش که هر دو دیدگاه در مورد رذایل هست. یعنی از یه جنبه ما نگاه کنیم رذایل و فضائل رو، تک تکشون یه جایگاه مخصوص خودشون دارن، معانی مخصوصی دارن، عمل تری دارن، حق عقاید حقه. اما در مورد گاهی وقتا نه، میاد که عقاید حقه، توجه فرمایید، عقاید حقه به یک حقیقت برمیگرده. یعنی شخص کافی است به یک حقیقتی اعتقاد پیدا بکنه، به یک عقیده اصل و ریشه دار حق اعتقاد پیدا کنه، اون عقیده سایر عقاید رو چیکار بکنه؟ درست میکنه، به حق تبدیل میکنه و به حق نزدیک میکنه. حالا سوالم این هستش که آیا واقعا این در عالم خارج ممکن هست یا نه؟ یعنی اگر شخصی اعتقاد به یک حقی پیدا کرد، یه حقی که ریشه‌ای هست و اصیل هست، سایر عقایدش هم درست میشه یا نمیشه؟ عرض کنم خدمتتون اینم مثل خود بحث دو جنبه هست، گاهی وقتا میشه و گاهی وقتا نمیشه، به یه عواملی بستگی داره. ولی اون چه که حق هست همین هستش که واقعا حق یکیست و سایر عقاید حق از یک عقیده حق داشته میشن و باطل هم یکیست و سایر باطل ها عقاید باطل از یک جا ناشی میشن. برای همین از اینجای نتیجه خیلی لطیف و ظریفی در بحث خودسازی و تربیت میگیریم. اون این هستش که در خودسازی و تربیت گاهی وقتا شما میاید مشکل شخص رو میخواید حل کنید، یعنی تمام سرکلت رو میزنید با این مشکل که این مشکل حلش بکنید. یه شخصی در کنار این مشکل مشکلات دیگه هم داره. گاهی وقتا نه، شما میرید سراغ اون اعتقاد اصلیه، اونو تنظیمش میکنید، دستکاری میکنید، میبینید که بقیه خود به خود چی میشه؟ بقیه تنظیم میشه و درست میشه ولو به مرور زمان. همین بحث مرور زمان هست که این اختلاف بین دو تا نکته که قبلا خدمتتون عرض کردم ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی که آیا عقیده اگر اون اصل عقیده حق آمد سایر عقاید درست میکنه یا نمیکنه؟ که گفتم بعضی جا میکنه بعضی جا نمیکنه. این تظاهر این نوع سوال، یعنی علت اینکه این سوال طرح میشه، مسئله یکی از ریشه های مهمش مسئله زمان هست در شدن افراد. دقت بفرمایید، در شدن افراد. ائمه به ما گفتن که اون اصل باید درست بشه، اصل اگر درست بشه فروعات درست میشن، ولو با گذشت زمان با حوصله درست میشه. در مورد باطل هم همینطور هستش. باطل هم یه ریشه داره، یک چیزی هست که سراغ انسان میاد، اون که آمد سراغ انسان سایر تفکرات، اخلاق، آداب، عادات و اعمال باطل از اون ناشی خواهد شد، ولی بعد اونقدر کثیر میشه که ما فکر میکنیم که چی هستش؟ که ما فکر میکنیم که اینا هر کدوم برای خودش استقلال به ذات داره. در مسئله مکاتب مختلف بشری و فلسفه‌های مختلف بشری چیزی که بهش اصلا اشاره نشده یا خیلی کم بهش اشاره شده، همین هست، همینه که باید بهش اشاره بشه. این نکته مهم هست که جایگاه اون عقیده حق در میان فلاسفه مختلف نیست، ما اون رو نمیبینیم. وقتی نمیبینیم ازش چی داریم میبینیم؟ ازش ایجاد مکاتب مختلف داریم میبینیم. ایجاد مکاتب مختلف یعنی چی؟ یعنی ایجاد مکاتب مختلف و گذاشتن راه‌های گوناگون سر راه افراد غیر از صراط مستقیم، همه به کجا برمیگرده؟ به این برمیگرده که تمام کسایی که این راه‌ها رو دادن، همه فلاسفه و کسایی که این راه‌ها رو دادن، هیچ کمشون خودشون تو مسیر نبودن و اون چیز اصلی دستشون نبوده. یکی به چپ زده، یکی به راست زده، یکی بالا زده، یکی پایین زده، نبوده تو دستشون. در مورد باطل هم این چنین هست. باطل وقتی سراغ کسی آمد، اون چیز اصل باطل اگر سراغ کسی آمد، یعنی فکر یک نفر باطل شد، دیگه سایر باطل ها ازش سر خواهد زد، آلوده خواهد شد. حالا من نمیخوام این بحث رو الان انجام بدم که اون ریشه اصلی چی هستش در حق و اون ریشه اصلی در باطل چی هستش. قرآن بهش اشاره کرده، تصریح کرده، روایت همینطور. خب مراجعه میکنید، شاید هم اکثرا بدونید یا همتون بدونید چی هستش. ولی یه مثال میزنم، شما در مورد بچه بسیجی خودمون یادتون هستش که به قول امام راه 100 ساله رو یه شب طی کردن. آیا اینها در مورد تک تک اخلاق و آدابشون یا عقایدشون تحت آموزش بودن؟ امام اینها را آموزش داد تک تکشون رو؟ نه. چی شد یه دفعه یه نفر بچه بسیجی شد و این همه زیبایی ها ازش تراوش کرد در جنگ، در جبهه؟ چجوری شد یه دفعه اینجوری شد؟ چی درست شد که یه دفعه یه بسیجی همه چیزاش درست شد؟ کی اومد به بسیجی یاد بده که تو عبادت بکن، نماز شب بخون، گریه بکن، انس بگیر؟ کی اومد به بچه بسیجی یاد بده که از دشمن نترس، صف شکن باش، خط شکن باش؟ یاد دادن بچه بسیجی که نترس؟ اومدن دوره های آموزشی گذاشتن در راه های غلبه بر ترس، اومدن این کار کردن. چی شد که یه دفعه یه چیزی به نام ترس از مرگ به صورت کلی ریشه کن شد از جبهه ها؟ آموزش داده بودن این رو، ولی چطور کنده شده؟ ترس از مرگ یه چیزی هستش که روزانه سطح دنیا هزاران ساعت وقت مشاوره و روانشناسا و روانپزشکا و مردم میگیره خودش. انقدر معضلات داریم تو همین مسئله ترس از مرگ و مشکلاتی که در خانواده ها ایجاد شده که حد نداره. مسئله ترسیدن از مرگ، من خود مشاوره هم داشتم، زندگی هایی که پاشیده شده به خاطر همین قضیه ترس از مرگ، از بین رفته هستن وقتی به صورت فردی نگاش میکنیم. اما چطور شد یه دفعه چند میلیون نفر چیز بهش به ترس از مرگ ازشون کنده شد؟ این کار شد روش؟ کجا دستکاری شد که یه دفعه همه مردم گفتن که نه اصلا ما عاشق شهادت، ما از مرگ نمیترسیم؟ یه دفعه جوان ها میمدن گریه میکردن که چرا شهید نشدن، گریه میکردن که دعا بکنن مثلا امام دعا کنه اینها به شهادت برسن. چجوری میشد که یه دفعه همه مثلا از عملیات نرفتن ناراحت بودن؟ اگه از عملیات عقب میفتن اعصابشون خرد میشد، زار میشستن، گریه میکردن. کجا درست شد؟ چه چیزی یه دفعه درست شد که یه دفعه همه اینا تنظیم شد؟ آمدن مثلا بسیجی ها بحث نگاه رو یاد دادن که ما در آموزشمون بحث نگاه رو میگیم، مثلا نگاه به نامحرم چنین است، چنان است، چنان اثراتی داره، چنان داره. و مثلا که اینا مثلا وقتی تو زندان هم بودن، اگر یه زن بد حجاب میدن یا بی حجاب میدن نگاه نمیکردن، اگر فیلم های اون چنانی براشون میذاشتن نگاه نمیکردن. کی اومد به این آموزش بده؟ چی شد که اون تو بحث نگاه خودش فهمید چی باید چه بکنه؟ توجه داشته باشید به این نکته ها، خودش فهمید باید چیکار کنه، نباید نگاه بکنه. به خانم ما اومدن در آموزش حجاب گذاشتن براشون، آقا حجاب این فلسفه ها داره. من یه کتاب نوشتم هنوز نزدیک دیگه تمام شد دیگه، 200 صفحه کتاب نوشتیم در مورد چقدر بحث کردیم. کی هستی اومد این حرفا رو بزنه برای مردم؟ بیا تاریخ حجاب بگه، اثرات بعد حجابی و بی حجابی رو بگه، فواید حجاب رو بگه، نمیدونم چه و چه و چه، آیات حجاب بگه. نه چی شد یه همه کاملا محجوب شدن و موندن؟ کجا درست شد که همه یه دفعه درست شد؟ چه چیزی هست توی این قضیه؟ خیلی ظرافت هست. اگر کسی فرمون ها تو دستش باشه در مسائل تربیتی موفق هستش، موفق هستش. ائمه چه کار کردن؟ سلام الله علیه اجمعین. اونها دست رو چی گذاشتن؟ چه چیزی گفتن شما درست بکنید؟ اگه اون درست بشه بقیه درست است، اگه اون درست نباشه عابد زمانه هم باشی فایده ای نداره. جای بحث داره اینها همه که ما باید چی کار بکنیم خلاصه برای خودمون، برای جامعهمون، به کجا بریم جامعه رو. خب اگر یک همچین بینشی نباشه که امام سلام الله علیه نمیاد که مثلا یه کسی که تبعیدش کردن توی نجف هست ادو اده نداره به ظاهر دست به یه همچین کاری بزنه. همه یه کسایی که متفکرن و انصافا مسلمانای خوبی هم هستن در مورد کارهای امام وقتی قلب زدن همشون گفتن که دو تا چهار تای عقلی و شرایط زمانه اصلا با کار ایشون تطبیق نداشت. یعنی شما وقتی زمان رو درک میکنید میبینید که اصلا کسی بخواد بشینه فکر بکنه که من میتونم این مشکلات حل بکنم، بعد یه انقلابی رو بندازم، یه رژیمی رو ساقط بکنم، جلوی ابرقدرت‌ها بایستم، تشکیل حکومت بدم، تشکیل دولت بدم. امام یادتون هست چه تو بیزر گفت من دولت تشکیل میدم. حرفش رو تئوریش هم که نوشته بود همه رو تو نجف نوشته و تنظیم کرده همه مسائل حکومت اسلامی رو. همه اعتراف میکنن که این اصلا شدنی نیستش، اصلا شدنی نیست. امام به کجا رسید؟ چه فرمولی اومد تو دستش که همین فرمولی رو برز میکنم؟ این اومد در دستش که باید یه جایی رو دست بذاره درست بکنه و تنظیم بکنه یه چیزی رو که اگه دست رو اون بذاره و اون تنظیم بشه و درست بشه تو مردم، امام هم عده داره هم عده خواهد داشت. یه چیزی داره که اگه دست روش بذاره جلوی ابرقدرت ها میشه بیسته، یه چیزی داره هست که اگر دست روش بذاره میتونه حکومت تشکیل بده، دولت تشکیل بده، میتونه اسلام به عنوان یه فکر نو جا بیاندازه. اگه اون این دیدگاهی که الان نویسنده محترم که میگم این چند خطش بسیار عزیز هست نباشه کار نمیشه. شد شما نگاه کنید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تو شرایط بد عربستان یه نفر قیام کرد، یه نفر. شما تاریخش رو مطالعه فرمودید دیگه. حالا بشین هی دو تا چهار تا عقلی کن بگو که این نمیشه. خواهی یه نفر چجوری مثلا در فاصله 23 سال یه تمدن عظیم رو و بزرگترین تمدن رو ایجاد بکنه؟ یه نفر شروع کرده کارش، یه نفر در عرض 50 سال نصف دنیا رو گرفتن مسلمان. چطور شد یه نفر این کار کرد؟ اینا خیلی مهم هست ما باید بهش فکر بکنیم. ما در مسئله فرهنگی من عرض کنم با آقای ماهایی که هرس و جوش میخوریم مورد بعد حجاب میبینیم، یه مورد اونجوری میبینیم، یه مورد اینجوری میبینیم، یه دفعه وازده میشیم میبینیم احد دیگه جامعه رو تمامش رو فساد گرفته و چه شده چه شده. نمیشه کار کرد، کار فرهنگی نمیشه کرد، نمیشه کار کلان کرد، نمیشه مردم رو هدایت کرد، مردم رو یاد دست رفتن. زود ناامید میشم میگم ما ول کنیم نمال کار خودمون. اینا کسایی هستن که جزئی نگر هستن، یعنی برای هر باطلی چی میبینن؟ یه استقلال به ذات میبینن. یعنی وقتی برخورد میکنن با یه شخصیتی که مثلا نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، عرض کنم خدمتتون که مشروب میخوره، بیمار میخونه، روابط با نامحرمش تنظیم نیست، یه دفعه میگه این که خیلی مشکل داره، اینو که نمیشه کارش کرد، یا ولش کنیم یا بدیمش تن تیغ دیگه، خلاصه بذارش با دیوار بکشیمش، این اصلا آدم شده این نیست اصلا، این میگه ولش کنیم اصلا، ما با این کاری نیستش. چرا؟ چون همه اینها رو چجوری میبینه؟ مستقل میبینه، جزنگر و هر کدوم از اجزا رو مستقل داره نگاه میکنه. ولی بزرگان ما این کار کردن؟ نه. اگه قبولی همچه تفکری باشه، زمان شاه چطور به چه عشقی تو زمان شاه که شما حرف از خدا و پیغمبر میخواستی بزنید، یه ذره جدی میخواستی باشی، میرفتن میداختن تو اوین و زیر شکنج و هزار تا مشکلات دیگه، علمای ما مبلغین رو با چه عشقی کار کردن؟ چجوری کار کردن؟ خیلی ارزش داشت کار اینها تو اون زمان، این منبرهایی که رو انداختن، این مجالس دعایی که گرفتن، این کارهایی که کردن، این تبلیغاتی که کردن، استقامتی که داشتن تو کار خودشون، بذرهایی که پاشیده بودن، چقدر اینها، یعنی باید توجه بکنیم به این مسئله که ما اگه بخوایم جزنگر باشیم الان میگیم خواه ما توی این نمیدونم محاصره ابرقدرت ها قرار گرفتیم، آمریکایی که مثلا این همه سلاح داره، بودجه داره، نمیدونم در صد کشور جهان پایگاه نظامی داره، دور تا دور ما را محاصره نظامی کرده، خلیج فارس هم موشک آورده اونجا چیکار کرده، ناو داره، هی بشین این فکر رو بکنیم جهانی که به اینجا رفته، وقتی اینجوری بشین فکر میکنیم به نظر نمیاد که ایران بتونه صدور انقلاب بکنه، اون اولش که نگاه میکردیم اینجوری بود دیگه، بخوای اینجوری فکر بکنی، ولی دید امام شما نگاه ببینید چجوری بود، سلام الله علیه، شما هر جا میرید میبینید که انقلاب اثر گذاشته، سازندگی ایجاد کرده، متحول کرده نظام جهانی رو، چطور شده پس اینجوری شده؟ همه اینا به خاطر این اعتقاد هستش که ما اگه دست روی جاهای خاصی بذاریم، وقت اینا هاش دست ماست، دست کس دیگه ای نیستش، دست ماست، دست رو جاهای خاصی بذارید میشه خیلی مثلا تحولات ایجاد کرد. این میگم فقط دست ماست، از جهت مثبتش میگم، دشمن هم کم نه مثل ما، چون باطل است، باطل جایگاه نداره، کم پی میبره، بعضی وقتا میشه پی بره، بره اون نقطه اصلی رو پیدا بکنه، اون جایی که دشمن میتونه علیه ما یه کاری کنه و مقاومتایی بکنه یا پیروزی به دست بیاره، این هستش که راکار ما لو رفته، راکار ما لو میره، اون میگه که خب اینا دست گذاشتن روی نقطه اساسی و حساس، یه دفعه تونستن چند میلیون نفر تکون بدن، ما هم باید بریم سراغ اون به نحو چی؟ زدش، به نحو باطلش دستکاری کنیم اونجا رو، دستکاری کنیم اونجا. لذا یه دفعه شما میبینید که بعد از سالها تحقیق به اینجا میرسن که باید بیان سراغ مباحث ریشه‌ای، حالا مثل نمونه‌ای که آقای نمونه زیبایی که آقای حشمتی ذکر کردن، ولایت مثلا، یعنی بحثی تو جامعه ایجاد میشه، بحث ولایت فقیه، بیرون هم قشنگ ساخته و پرداخته میشه، حالا ولایت به صورت عامش و ولایت فقیه میاد تو دهن آدمای نادان و جاه طلب و کسایی که بی سواد و احمق هستن، به تعبیر امام خیلی خطرناک هستش، یا به تعبیر عمومی که آیه رزاق فرمودن میان سراغ کار فرهنگی به معنای عامش، یا میان رو چی؟ روی کلام کار میکنن. چی ایجاد شده الان؟ بحث کلام جدید کار شده. یه تمام اون نقطه حساسا، نقطه های استراتژیک خلاصه کار فرهنگی و اصلا نقاط اصلی و حساس و کلیدی مسائل تربیتی، مسائل انسانی، این دشمن داره میره جدیدن داره میخواد چیکار کنه؟ خاکریز داره میزنه، داره خاکریز میزنه. وقتی اومد اونجا حال خاکریز زد گرفت، شما خیلی راحت نمیتونید دستکاری کنید، بگید که من دستکاری کنم، یه کاری بکنم، یه تحولی کنم. روند تحول چیکار میکنه؟ تحول مثبت رو هی به عقب میندازه، یا با سختی و با مشکلات روبرو خواهد کرد. ولی خب ما اعضای ما خیلی جلو هستیم، ما خیلی امکانات داریم که اونها ندارن. اونها ندارن نه اینکه اونها فکر میذارن و نمیفهمن، فکر میذارن اما بهش چون نمیتونن اعتقاد پیدا کنن، سمون بشمون امیون اینجوری هستن. یا تعبیر زیبای قرآن داره، که مثل الذی استوقد نارا، تا آخر اون در یک بیابان تاریکی که قرار گرفتن که هیچ نوری درش نداره، هیچ نوری درش نداره، نمیتونن اون راهکارا رو بفهمن. اون راهکارا رو که نمیتونن بفهمن، یه سری راهکارهای دست نخورده ما داریم، دشمن دست نمیتونه توشون ببره. قوی هستیم الحمدلله، جلو هستیم، دشمن به اون راهکارا نمیتونه هیچ وقت راه پیدا بکنه. چون چیه؟ بهش اعتقاد نمیتونه داشته باشه، اعتقادم که نداره، نمیفهمش چیه، دستکاری هم نمیتونه بکنه. چه مهمترینشون همینی هستش که آقای حشمتی فرمودن، بحث ولایت هستش. اما اونجایی که شکل عقیدتی و برهانی و استدلالی پیدا میکنه، یعنی اونجایی که مسائل میره، دارم فرمول حالا خدمتتون عرض میکنم، مسائل میره به سمت عشق، به سمت قلب، به سمت روابط عاطفی، میره به اون سمت، دشمن دیگه نمیتونه کاری بکنه، هستن هیچ کاری نمیتونه کنه. اون جاهایی که میاد به سمت برهان و استدلال و منطق و شکلهای منطقی، دشمن اونجا میتونه کاری بکنه، خاکریز میزنه و شروع میکنه از دو طریق سفسطه و مغلطه استفاده میکنه و مشکل ساز میتونه باشه. بهش توجه بکنید. لذا ما باید اون جبههایی که دشمن اصلا نمیتونه کار بکنه کاملا تقویتش بکنیم، کاملا تقویت باید بشه دائم. و اون جبهه هایی که دشمن میتونه خاکریز بزنه، میتونه خاکریز بزنه، ما مسلح بشیم کاملا، به منطق مسلح بشیم، به عقاید مسلح بشیم، به کلام مسلح بشیم، کار کنیم اونجا که جلوی چی رو بگیریم؟ جلوی اون سفسطه ها و مغلطه هایی که به اسم بحث دینی، بحث کلامی، تضارب آرا، فلسفه و چه و چه و چه در برابر ما قد علم شدن، جلوی اونها رو بتونیم بگیریم. تمام شد. از همین نظر که مجموع عقاید حق انسان در حقیقت یکی بیش نیست، همه آنها در عالم برزخ با صورت واحد و در این حال بسیار زیبا و جذاب و ابتهاج آوری متمثل می شوند. باز از همین نظر که مجموعه عقاید باطل انسان در حقیقت یکی بیش نیست، همه آنها در عالم برزخ با صورت واحد و در این حال بسیار زشت و نفرت آور تمثل می یابند. اگر به جان مسئله توجه داشته باشیم، باید گفت حق و حقیقت با صورت زیبا متمثل می گردد و باطل نیز با صورت قبیحی تمثل پیدا می کند. چه چیزی زیباتر از حق و حقیقت و چه چیزی زیباتر از باطل می تواند باشد؟ و چه چیزی زشتر، معذرت می خواهم، زشتر از باطل می تواند باشد؟ خب میرسیم به روایات که روایات ایشانو میذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.